وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد لعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك نفتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با تمسك به حبل متین الهی به عنایات خاص حضرت حق نکته دیگر رو در مورد دعای ابو حمزه صومالی خدمت نظم کنم. یه چند تا میشه گفت حالا دعا پاراگراف دیگه نداره، دیمو دفعه نداره، ولی بخش های مختلف دعا رو که تا اینجا را تو گفتیم، ابتدا گفتیم که هم نیازمنده به تو هستن، بعد گفتیم که راه رو سوی تو، درهای رحمت تو بازه، هر که به سوی تو بیاد دست خالی بر نمیگرده، بعد هم گفتیم اصلا بین ما و تو که اصلا فاصله ای نیست. خب به طور طبیعی دیگه حالا باید چی بگیم؟ حالا باید بگیم که خدایا، گفتم که فاصله نداریم، گفتیم که در رحمتت بازه، حالا اومدم چی میگی؟ اگر در غیر سحر بود دعا دیگه تموم بود، یعنی آغاز دعا زمینی چینی برای این که آخرش بگیم خدایا اومدیم، تسلیمیم، اومدیم درگاهت، چه امر میکنی، چی میخوای، بگو من تسلیمم. گفتیم درهای رحمتت بازه، اومدم در خونت، در رحمتت، میخوام از رحمتت برخوردار باشم، میخوام از رحمتت حظ وافری داشته باشم. بنابراین منتها در سحر یه ویژگی خاصی داره که در سحر حالا هر دعایی که باشه مربوط به سحر معمولا توش استغفار هست، معمولا توبه درش هست. اصلا سحر فقط برای همین هاست دیگه، سحر رو آدم باید بیدار بشه که یاد خدا کرده باشه، مخصوصا استغفار کرده باشه. استغفار هم به هر دلیلی لازم نیست، حالا کسی اصلا گناهکار باشه که استغفار کنه، که ممکنه کسی گناهکار باشه که اغلب انسان‌ها اینچنین هستن که نقص دارن، ضعف دارن، گناه دارن، کوتاهی‌ها، قصور، تقصیر دارن، خب برای این توبه کنن. ممکنه کسانی گناه نداشته باشن، ممکنه که چارچوب خدا را کرده باشن، اینم که در برخی از روایات داریم که اونها که اهل گناه نیستن، اونها که پاکن، مطهرن، استغفار میکنن برای اینکه شکر خدا رو به جا آورده باشن. بلکه دیگه استغفار میکنن به خاطر اینکه در بین کسانی زندگی میکنن که ممکن از آلودگی های اونها بهشون رسیده باشه، ممکنه دل خودشون همچون آینه باشه، ولی آینه که سر کوچه و خیابون بین مردم و تو مغازه و سر کار باشه، غباری روش میشینه، ممکنه برای این توبه کنه. و ممکنه که جمعی دیگری جهت دیگری میخوان بنده باشن، مثلا بنده اگر استغفار نکنه با چیکار کنه؟ بنابراین در دعاهای سحرها غالبا این رو داره، یه استثناء فقط دارم، اونم دعای امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه، که اون همونطور که یه جای دیگه خدمت رو عرض کردم، من نظرم یه دعای اولیاست و خیلی درک روشنی نسبت به اون افراد معمول متوسط ندارم، در اون یکی استغفار نداره. بنابراین حالا که به این مرحله رسیدیم که خدایا تو همه چیزی، من هیچم، اگه کسی اینجور باشه، فقیر نسبت به غنی، چه حالی خواهد داشت؟ پیداست گدایی کردن ویژگی فقیره. لعنی نسبت به فقیر چه حالی خواهد داشت؟ اونم بخشیدن ویژگی غنی هست. بنابراین در این بخش میخونیم که وقت قصدت الی که به طلبتی، خدای دست حاجت به سوی تو دراز کردم، قصد آمدن به سوی تو دارم، قصد رسیدن به تو دارم، مقصد من توی، مأوای من توی، ملجأ من توی، و توجه تو الهی که با حاجتی خیلی گدا هستم، خیلی فقیر هستم، هیچی از خودم ندارم، بیشترین چیزی که دارم جرم قدرت فکری دارم از توست، اصلا از خودم هیچی ندارم، هر چی که حاجت هست تو نیازمندی. خدایا هر که در خانه ای می رود ابزار و وسائل و مایه و سرمایه ای می آورد، من هم به درگاه تو سرمایه آوردم. سرمایه من چیه؟ نگین که خدایا نماز خوندم نمازم آوردم، چون بلافاصله بعد از نماز توصیه شده، سفارش شده، در چندین و چند بار تا به حال تکرار کردم خدمتتون که بگید که الهی هاوی صلاتی صلیت الله لا حاجت من که الیها ولا رغبت من کفیها. نماز خوندم نماز رو که دیدی که نه تو بهش احتیاج داری و نه رغبت به اون داری، پس نگین با نمازمون اومدیم. این اولا که نمازها نمازی نیست. نگیم با عبادت اومدیم، چون عبادات ما در حد خودمون هست، در حد فهم خودمون هست، در حد توان و لیاقت و شایستگی ماست، شایستگی اونو نداره. نگید که با علممون اومدیم، چون اون چرا که ما داریم انجام میدیم، علممون، درکمون، فهممون، گفتنی هامون، نگفتنی ها و نوشتنی ها، همه در حد و شایستگی خودمون هست، نه شایستگی او. این اولا، هر چی داریم شایستگی خودمون است نه شایستگی او. و ثانیا ما اگر با عبادتمون بریم یه مشت بردیم، اندکی است. با علم بریم یه مشت بردیم، با فهم بریم یه مشت بردیم. یعنی سرمایه مون اگر علممون، ایمانمون، تقوامون، عبادتمون باشه، اندک است، محدود است. یه سرمایه ببریم که حد و اندازه نداشته باشه. چی؟ نیازمندی. دیگه نیازمندیمون حد و اندازه نداره. این غیر از نیازمندی مادی است که ما فقط اگه 100 هزار تومان داشته باشیم مشکل دیگه حله، اون یکی دیگه میگه 1 میلیون تومان داشته باشه حله، اون یکی میگه 1 میلیارد داشته باشه حله. نه، این که نیازمندی نیست. این که مجموعه وجودمون، هستیمون، همه اون چه که داریم عین ربط به او، عین تعلق به او، عین لطف او، عین نگاه اوست. بنابراین ما از خودمون هیچی نداریم، یعنی سر تا سر وجودمون عین فقر و نیازمندی است. انتم الفقراء، واقعا فقیرین. حالا که واقعا فقیرین، نیازمندیمون چقدره؟ اندازه نداره، حد نداره. البته نیاز بی حد و اندازه رو درگاه آن بی نیاز بی حد و اندازه باید بود. پس بنابراین من با طلبم آمده ام، با اراده ام آمده ام، با رغبتم آمده ام، با نیازم آمده ام. سرمایه آمدن به سوی تو این نیاز من است. سرمایه دیگه خیلی سرمایه کلی است، اینو نمیشه ردش کرد. میشه نماز رو بگن که اینجاش ایراد داره، اینجاش نقص داره، اینجاش چیه، این چرا. ممکنه عبادت رو، ممکنه فعالیت رو، ممکنه کارهایی که انجام دادیم عیبی، ایرادی، نقصی وجود داشته باشه. ممکنه که بین مؤمن و غیر مؤمن متفاوت باشه، بین عالم و غیر عالم تفاوت باشه، اما نیازمندی گدا دیگه گدای فقیر و گدای عالم و غیر عالم نداره. البته تفاوتی که بین عالم و غیر عالم داره، عالم میدونه چه جور باید گدایی کنه، چگونه باید نیازمندیشو ابراز کنه، از کجاها باید وارد بشه که رفع نیاز ازش شده باشه. فرقش اینه. فرق بین اولیا و خدا همینه که اینا بلدن اینجور صحبت کنن، ما نه، ما نمیدونیم چجوری باید بریم. آخرش میگیم خدایا دیگه اومدیم، خدایا اومدیم، با حاجتمونم اومدیم. خب مجموعش یک کلمه است، ولی بیان تعابیر مختلف. خدایا سرمایه من آه و نالم هست، با اشک و آه اومدم. میدونین که اشک و آه باید مبتنی بر فقر و نیاز باشه. اگر اشک و آهی مبتنی بر فقر و نیاز نباشه، اشک استغاثه نیست. کیا استغاثه میکنن؟ کیا با همه وجود دست نیاز دراز میکنن، زاری میکنن، ناله میکنن. کسانی حقیقتا فهمیده باشند نیازمندند. دعاهایی که به اجابت میرسه، حالا در دنباله دعا رو که نمیرسیم، ولی ممکنه که ولو بعد از ماه رمضان هم که باشه، یه دو سه تا تکش رو خدمتتون عرض کنم که دعاهایی معمولا به اجابت میرسه که با آه و ناله و زاری باشه. آه و ناله و زاری مربوط به کسی است که با همه وجود احساس نیازمندی میکنه. به تعبیر دیگه، آه و ناله مربوط به کسی است که همه جا جوابش کردم. اگه جواب نکرده باشن میگه خیلی خوب اینجا نشد، میریم یه جای دیگه. ولی اگر همه جا جوابش کرده باشن، هر جا رفته باشه دست خالی برگشته باشه، سر شکسته برگشته باشه، شکست خورده برگشته باشه، اگر هر جایی که رفته باشه نتیجه نگرفته باشه، یه راه فقط باقی مونده باشه، فقط در حد تمثیل و تصور، کسی که عمری ازش نگذشته باشه همه دکترها جوابش کرده باشن، این دلبستگی به زندگی داشته باشه، جالی خواهد داشت. بعد هم بهش میدن یکی هست یه جایی که این هر که رفته بی پاسخ برنگشه، جالی خواهد داشت. از همون وقتی میره که مثلا راه آهن یا ترمینال که بلیط که بگیره، تو فکر اون نیست که میخواد بره دیدنش، تو اتوبوس و قطار هم که نشسته بازم تو اون فکر لحظه شماری میکنه کی برسم اونجا، چون احساس میکنه فهمیده تنها جایی که جواب رد بهش نمیدن اینجاست. این میتونه استغاثه داشته باشه، این میتونه بگه فریادم برست، دستم کوتاست از زمین آسمان، هیچ ندارم، هیچی هم نمیتونم به دست بیارم، مگر اینکه تو اراده کرده باشی. فکر نکنین که حالا داریم درس میکنیم، معادلات یاد میگیریم یا فلسفه یاد میگیریم یا فقه یاد میگیریم و مانند اون، حتما ما داریم یاد میگیریم. اگه او عنایت نکرده باشه، فرق بین این قطعه گوشت استخوان با اون قطعه گوشت استخوان چیست؟ تفاوتش در این است که او عنایت ویژه‌ای به این بدن داره. بنابراین اگر احساس فقر باشه، علم به فقر، ولی همون علم یقینی، اون مراتب بعدیش بمونه، اون که فقر خودش رو مشاهده میکنه اون بمونه، اونی که با فقر خودش درگیره که میسوزه در فقرش اون بمونه، فقط بدونیم یقیناً که نیازمندیم، آه و ناله پشت سرش خواهد بود. ای کسی بدونه که اگه این یه نمره رو نگیره ردش میکنن، 10 سال از عمرش رفته، 20 سال از عمرش هدر رفته، چه حالی خواهد داشت؟ احساس نیاز که باشه، استغاثه هست، طلب هست، حاجت هست و مانند اون، و به دعایی که توسلی. بالاخره ما اینجوری اومدم خدایا، با همین دعاها اومدم، با همین حرفا اومدم. به تعبیر دیگه میگه من هر چی که فکر کردم که چی و عنوان مایه و سرمایه خودم قرار بدم، ابزار و وسائل رشد و ترقی و به بارگاه تو رسیدن و حضور تو رو درک کردم، هر چی فکر کردم چی رو ابزار قرار بدم، دیدم هیچی لایق تو نیست، یه چیزی لایق است و اون اینه که بخونم تو را، یه فقیری غنی مطلق را بخواند، همین اندازه. خب من اومدم درگاهت، جوابش چیه؟ جوابش اینه که خدایا میدونم یقینا نتیجه داره این اومدم، جواب 100% پاسخ تو پاسخ عفو و بخشش و کرم و عطاست، با این که میدونم، هیچ استحقاقش رو ندارم، هیچ شایستگیش رو ندارم، با این که میدونم هیچ طلبی ندارم، ولی میدونم که نتیجه حتمی است، من غیر استحقاق لست ما که بدون این که خودم رو شایسته میدونم که باید که حرفونه گوش کنی، من دارم تو رو میخونم، اگر گوش هم نکنی حقه، درسته، چون استحقاق ندارم. از کجا استحقاق ندارم؟ همین الان گفتیم که ما فقیریم، که همین الان گفتیم که هیچیم، هیچ میخواد برای همه چیز بگه، همه چیزم دو تا گوش داره، دو تا دیگه هم قرض کنه، حسابی گوش کنه، میگه میدونم خدایا هیچ استحقاق ندارم، ولی استجاب العفو که عنی، میدونم که هیچ این دعای من ضرورتی ایجاد نمیکنه که حالا تو مجبور باشی که منو ببخشی، هیچ لزومی ایجاد نمیکنه که حتما تو باید منو ببخشی، نخیر، خواستی میبخشی، نخواستی نمیبخشی، خواستی میبخشی، خواستی تنبیه میکنی. حالا اینو یه جای دیگه خواهیم رسید که منتها اون دیگه باید به اوج دعا باشه که حالی حوصله اونم در سحرها که پیش اومده باشه، میگیم خدایا میدونیم تو هر کیو بخوای، هر جوری بخوای، هر وقتم بخوای، تا هر زمانی هم بخوای رحمت میکنی، و هر کسیو بخوای، هر جورم بخوای، به هر دلیل هم که بخوای عذاب میکنی، چون قرار بر اینه که تو بخوای دیگه، البته اگه که تو بخوای ما با سر مقدمات چه فراهم میکنیم، تو قرار یه نفر رو تنبیهش کنی جهنمش ببری، این با میل خودش با رغبت خودش کفر رو انتخاب میکنه، بهانه رو فراهم کرده. کسی قراره که رحمتت شامل حالش بشه، این با میلش انتخابش اختیارش با سر به سوی بندگی و خیر و خوبی میره، به بهشتم میره، ولی مهم اینه که تو بخوای. حالا این بمونه، اگر به اونجا رسیدیم خدمتتون عرض میکنم. خدایا من به درگاهت اومدم نه اینکه طلبکار باشم، نه اینکه این دعای من تو رو تکلیف کرده باشه، نه اینکه احساس کنم که تو باید دیگه منو جواب مثبت بدی، نه،
پس به چه امید اومدی؟ امیدش اینه
لثقتی به کرمک، چون به کرم تو اطمینان دارم، یقین دارم، میدونم کسی نیست که در خونه تو بیاد دست خالی برگرده. چرا؟ چون کریمی. کریم یعنی چی؟
کریم به کسی میگم که عنایتش، لطفش، رحمتش بدون انتظار و پاسخ و بدون حتی توقع شکر و سپاس شامل دیگران میشه. به تعبیر درسته یک درجه از کرم هست. کریم به کسی میگه، ببینید یه وقتی اینجور هست که مثلا ما چیزی به دیگری، شامی افطاری به دیگری دادیم که متقابلمون هم شام و افطار ما بده، این رو نمیگم کرم. کرم اونه که شام به دیگران میده بدون انتظار، بدون انتظار شام دادن، بدون انتظار تشکر کردن، بدون انتظار دعا کردن، بدون انتظار این که مثلا گناهان این خونم برداره بره، چنان که در روایات مربوط به مهمونی هست. هر کسی که مهمونی میده، مهمونی که وارد خونش که میشه، وقت رفتن، وقت اومدن خیر و برکت میاره، وقت رفتن گناهان اهل خونه رو برمیداره میبره. عجیب معاملات خدا داره، عجب معاملاتی. یعنی چند درصد سود؟ سود درصد نیست، بود چند برابر سود، چند برابر هم به ذهن نمیرسه. این یکی از اون مواردی است که آیات قرآن داریم که کسانی که انفاق میکنن در راه خدا 700 برابر و بیشتر، یکی از موارد بیشتر اینه، مخصوصا اگر مهمونی برای اهلش باشه، همین نتیجه اینجور خواهد بود. حالا کریم به کسی میگن که بدون انتظار، بدون تقاضای جواب دادن، پاسخ دادن، شکر کردن، سپاس کردن، واگذار میکنه، میبخشه فراوان. یکی یه درجه بالاتر هم داره کریم. کریم اون کسی است که کسانی رو دعوت میکنه، کسانی رو میبخشه که اینها هیچ گونه شایستگی بخشش ندارن، اینا باید سر تو جهنم برن، ولی اگر قرار باشه که اینها بهش برن باید چیکارشون کنن؟ البته حالا بارنشو درست کردن که حالا شفاعت انبیا و اولیا شامل حالشون میشه، حوض کوثر هم گذاشتن برای اینکه اینا رو پاکشون میکنن اونچنان که هیچ اثری از گذشتشون باقی نمیشه، یا میپوشاند یا میبخشد، و یا این که تبدیل میکنه. 10 تا گناه کرده بوده، خب وقتی که حساب و کتاب دست خودش باشه بخواد ورداره این 10 تا گناه رو 10 تا ثواب میسونه، میگه ایرادی داره؟ اولئک یبدل الله سیئات حسنات. حرف حساب اینه که کارا دست اوست، بس تیبینی خود چجوری میخواد اینا رو ثبتش کنه. همه ملائکه هم باشانه ایب نداره که اول خدا خودش میبینه، بعد اگر مصلحت دونست، البته حالا کلمات نارساس، مصلحت این عرفان نیست که، اگه خواست میگه بقیه هم تماشا کنیم، بنویسیم، محکم کاری کنیم، پدرش هم در بیاریم. اگر نخواست هیچ کس نمیبینه، هیچ کس، حتی آن فرشتگانی که همیشه همراه ما هستن و ثبت میکنن کارهامون رو نمیبینند. یه درجه بالاتر هم وجود داره که بعضیا رو هم، البته بی حساب و کتاب نیست، یعنی اینجوری نیست گوتری باشه بگه خیلی خب اینا رو 10 20 40 اینا نوبت 100 رسید بهشون، اینجوری بنویسید، نه، حساب و کتاب داره، منتها حساب و کتابش هم خودش تعیین میکنه و تعیین کرده. یکی از حساب کتابهای خدا داره عمل به ظاهر شرع مقدس هست، ظاهر دین رو رعایت کردن. خب در این حال که من از تو هیچ طلب ندارم، ولی لفقتی به کرمک، مطمئنم که تو کریم، کریم. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. بعضی در ذهن این آیه کریمه گفتن که خدا در این آیه کریمه چون داره سوال میکنه که ای انسان چه کسی است، چه چیز سبب شد که تو مغرور بشی، گناه کنی، طغیان کنی، عصیان کنی. میگن این تفسیرش را اگر بخونیم تو دعای ابو حمزه سومالی پیدا کنیم در جاهای مختلفی هست. یکی از مواردی که هست همین نزدیکا باید برسیم که لاول انک احون الناظرین و اخف المطلعین، بل انک اکرم الاکرمین، احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین، ستار الالوقت. میگن این تعبیر رسائیست برای این آیه کریمه، تفسیر این آیه کریم هست که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان چی سبب شد گناه میکنی؟ چی سبب شد طغیان میکنی؟ چی سبب شد خلاف دستورات خدا انجام میدی؟ آیا گفته بود که چه سبب شد که از خدای منتقم داری اطاعت نمیکنی، داری کفران میکنی، از سپاس نمیگی، داری خلاف میکنی، عوضی میری، انحراف میری؟ هیچ پاسخی نبود. چی میتونستیم بگیم؟ ولی خودش گفته که از خدای کریم یعنی حالا اگه فرصت نکردی به دعاهای اولیاء و خدا برسی، دعای ابو حمزه سومالی ببینی، همینجا بهت بگم، بگو خدایا کرم تو سبب شد من تنبل شدم، کرم تو سبب شد که بیدار خوابی نکشیدم، کرم تو سبب شد وقتی که بدون استحقاق هم عطا میکنی دنبالی دعا خواهیم کن، وقتی که بدون شایستگی هم بدونی که کاری انجام داده باشی داری عنایت میکنی، وقتی که اینجوره خب بگیم تنبل بار اومدیم، بگیم لوس بار اومدیم. البته یه دست از بندگان خدا اینجور هست که وقتی بینم خدا بی منت، بی تقاضا، بی استحقاق میبخشه، شرمنده خدا میشن. یکی از بهترین راه های تأدیب الهی همینه، نعمت های الهی شامل حال بندش میشه اونگونه که شرمنده حضور خدا میشه. وقتی شرمنده که شد، آدمی که خجالت زده باشه چجوری میگرده دنبال این که یه جوری از زیر خجالتش در بیاد؟ و چون انسان از عهده از خجالت اومدن خدا بر نمیاد، تمام عمرش رو تسلیم خواهد بود، تمام عمرش رو بیشتر راضی خواهد بود. بالاخره به این خاطر که بل فقطی به کرمک، بلکه اطمینان دارم که تو کریمی، ویژگی کریم اینه که میبخشه، ندیده میگیره. چرا ستار العیوبه؟ چون کریمه. چرا غفار الذنوبه؟ چون کریمه. چرا حالا یه بار رفتیم اوقاتمون تنگ شد، عصبانی شدیم، گفتیم ولش کن، بعد از مدتی دورامون زدیم برگشتیم، میگه برگشتی خیلی خوش اومدی، به جا اومدی. نمیگه تو همین تو بودی قهر کردی ها، نه، میگه خوش اومدیم. باز یه چند روز یه دوری میزنیم، ما همزون میشه دیگه، باز یه دوری میزنیم میریم پشت سرمون نگاه نمیکنیم، 11 ماه دیگه باز یادمون میاد عجب ما همزون رسید و ماه پربرکت و باید بندگی کنیم. خدا میگه بازم خوش اومدی، خوب کاری کردی. نمیگه ببین دفعه دوم و سومین بار بری دیگه برنگردی، نه من نه تو، نه. میگه صد بار اگه رفتی برگشتی خوش اومدی. البته این آدمی برای خودش زحمت بیشتر ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه، ولی راه بازه. یعنی دفعه اول که اومدی در مستقیم باز بود اومدی، دفعه دوم انگار یه نفر بهت میگه که عجب هم که اومدی، که دفعه سوم ممکنه مانع وجود داشته باشه. این مانع نه این که ایجاد کنه، ممکنه دفعه سومی وجود نداشته باشه، بر نگردیم. اسمشو بگذارین استدراج، هر چیزی مهم بگذارین بگذارین، ممکنه که در این توبه شکستن ها دیگه موفق به اعاده توبه نشیم، و الا هر زمانی که انسان توبه کنه توبهش مورد پذیرشه، مگر اینکه از این عالم طبیعت خارج شده باشه، درهای ماوراء طبیعت باز شده، در حال خروج حضرت عزرائیل علیه السلام میبینه، حالا میگه توب تولان، اون دیگه هیچ، اون دیگه تو طبیعت نیست. ولی تا زمانی تو طبیعت، هر زمان که برگرده خب، و سکونی الی صدق وعدک. یه جهت دیگه هم که پس یه جهت چینه که میدونم کریمی، در خونه کریم اگر نرم کجا میخوام برم؟ آخه تو هیچی نیاوردی، اگه چیزی داشتم که در خونه تو نمیامدم، میرفتم اون جایی که خرید و فروش میکنن، تجارت میکنن، معامله میکنن، چون دست خالی اومدم، اومدم در خونه کریم. این یه دلیلش. یه دلیل دیگرش اینه که خدایا تو خودت وعده دادی، وعده هایی رو که دادی اینه که بیاید ادعونی استجب لکم، بیاید در خونه ما، بی پاسخ نیستید، یقین دارم تو راستگویی، اطمینان دارم، خیالم راحته، خیالم تخته که تو راست میگی. اگه قول دادی رو قولت میستی، اگه وعده دادی خلف وعده نمی کنی. مگه میشه خدا این همه بگه یا ناس خلف وعده نکنی و خودش خلف وعده کنی؟ خودش فرمودی که هر که در خونه ما بیاد خدا را تواب و رحیم میابه. هر کسی استغفار کنه، هر کسی بجنبه، هر کسی کار کنه، هر کسی زحمت بکشه، هر کسی فعالیت کنه، هر کسی بعد از همه فعالیتاش دستشو به سوی خدا دراز کرد و بر خدا توکل کرد، خدا را تواب و رحیم میبینه، میابه. اگه اینجور باشه، و سکونی الی صدق وعده، اطمینان دارم که تو راست میگی، وعده دادی که هر کی بیاد بی نتیجه بر نمیگرده. حالا که وعده دادی خلف وعدم تو میکنی یا نه؟ تو مرام تو خلف وعده کردن نیست، تو مرام تو گفتم و عمل نکردن نیست، تو صادقی. حالا که اینجوره، پس تو گفتی بیایم نتیجه داره، ما هم میایم، یقینم داریم نتیجه داره. و لجعی الال ایمان به توحید، خب یک کمی هم اقلن از خودمونم مایه بگذاریم، از خودمون که نه، از اون چیزی قبلن به عنوان ابزار و وسیله ما دادی. خدایا با لطف تو، به لطف تو پناه آورده ام، اومدم در خونه، میدونی چی آوردم؟ خودت آوردم. این دیگه از ما حرف هاست. شفیعت کیه؟ خودت. چرا برم یه جای دیگه دنبال کسی بگردم؟ پارتیت کیه؟ خودت. خدایا خودت را آوردم در خونی خودت، خودت شفیع منی. خدایا دارم فرار میکنم از تو، اما کجا میرم؟ میام تو آغوشت، میام تو دامانت. در این حال که دارم از تو فرار میکنم، اما به خودتم پناه دارم میبرم. ولجئی الی الایمان به توحید. خدایا توحیدت را آوردم، ایمان به تو را وسیله آوردم. اومدم دست خالی هم نیستم، تا به حال میگفتم دست خالی هم. گویی که در این دو سه کلمه که گفتیم، در این چند جمله که گفتیم، فهمیدیم که عجب همتی دست خالی نیستیم، که مگه ما موحد نیستیم؟ پس اهل توحیدیم. کدام سرمایه در عالم از توحید بیشتر و بزرگتر و عظیمتر و گرانقدرتر است که به درگاهی تو آورده باشیم؟ اگر بخوام همه عالم رو بیارم، تمام عالم طبیعت رو، بی نهایت ستارگان و سیارات رو، همه را به اسم خودم باشد، سند ششتانگش در اختیار من باشد، در راه تو انفاق کردم، اومدم درگاه خودم، این نسبت به اون ایمان به توحید که دارم هیچ کسری رو تشکیل نمیده. یک به چند؟ یک به بی نهایت. اصلا یک هم نیست، کسریست که مخرجش بی نهایته، ولی صورتش رو هیچ عددی نمیشه بگذاریم، هر عددی بگذاریم زیاده. اینا بردم مجموعه اون چرا که همه خلق اولین و آخرین جمع کردن غیر از توحید. هر چرا که جمع کردن با این سرمایه که من آوردم در خونت هیچ کسی رو تشکیل نمیده. پس کی گفته ما بی سرمایه؟ خیلی سرمایه داریم، ولی برای اینکه وقتی حواسمون پرت نشه خیال کنیم که واقعا سرمایه داریم، بدونیم که این سرمایه هم خودش بهمون داد، گفت حالا که میخواید در خونه من بیای، اینم سرمایه، با این سرمایه بیا که دیگه برو برگرد نداره. لجای الال ایمان به توحیده، پشتیبانم توحید است، ایمانم به توحید است. خب پیداست که دیگه توحید باید توحید باشه، اگه قرار باشه که ابزار و وسائل باشه باید توحید باشه، نه شرک. حالا یه جاهایی البته گاهی خدمتتون گفتم، منتها چون چند سالم فاصله شده، بعضی هم ممکن نشیده باشین، بعضی هم ممکن فراموش کرده باشین، اگه قرار باشه که در مجموعه عالم هستی از اول تا آخرش رو باشیم و در این تمام عمر طولانی رو که داریم در یک کار از کارهامون توجهمون به غیر خدا باشه، یعنی غفلت از خدا توجه به غیر خدا باشه، شرکه. اگر در کارها اعتمادمون به دیگری بود، میگیم میریم فلانی درست میکنه دیگه، فلانی خیالمون راحت باشه و فلانی هست، شرکه. ولی اگه توحید باشه بگیم خدایا اول تو، دومم تو، سومم تو، وسطش هم تو، آخرش هم تو، همش تو. خدایا من اگر میرم در خونه فلانی برای این مشکل حل بشه، خدایا از تو میخوام که این مشکل رو به دست او حل کنی. اگه حل کرد خدا رو شکر، اگه حل نکرد از او گله نداریم. خب میمونه از خدا باید گله داشتیم؟ همین علون گفتیم که ما طلب که نداریم، که دست نیاز به سوی تو آوردیم، فرض کن جواب بهمون ندادی، که البته اون اولین جلسه خدمتتون عرض کردم که خدا جواب میده، دست کسی رد نمیکنه، منتها چشم میخواد ببینه، ولی وقتی توان دیدن نباشه خون دیگه گرفتاری و مشکل از طرف ماست. بنابراین یکی از دعاهایی رو هم که داشته باشیم اینه که خدایا آن فهمی، آن درکی، آن معرفتی، آن ایمانی به ما بده که هنگام دعا کردن مطمئن باشیم به اجابت تو، مطمئن باشیم به نتایج این دعامون. این دیگه مشکلی است که حالا باید یه جور دیگری بالاخره و یقینی به معرفتی که منی الله رب لی غیرو. بازم توحید. خیلی وقت داریم؟ ساعت چندی؟ مثل همیشه دیگه. خیلی خوب، تتمش هم بمونه، یه دو تا جمله میخوام خدمتتون درباره توحید بگم، بمونه برای جلسه بعد. از خداوند متعال میخوایم که در این ماه پر برکت که برکتش، رحمتش همه عالم را در همه زمانها فرا گرفته، در این ماه ظهورش، ظهور رحمت الهی بی اندازه است. خدایا در این ماه رحمت و برکت توحید را به عنوان نعمت خاص خودت به ما عنایت بفرما. خدایا ما را از موحدین عالم قرار بده. خدایا فهمی، درکی، معرفتی بهمون عطا کنی که در حضور تو احساس بندگی، احساس خضوع، احساس خشوع، احساس تسلیم، احساس رضایت داشته باشیم. پروردگارا ما را از اولیاء و دوستان و ویژگان خودت قرار بده، دستمان را در همه لحظات عمرمون در دست اولیاء و خودت قرار بده. خدایا عمر ما را، لحظات عمرمون را، زندگیمون را، دنیایمون را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله.